اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تهیه شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قانونگذاران راست افراطی حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده که از همکاری کوین مکارتی رئیس این مجلس با دموکرات ها عصبانی بودند، روز سه شنبه 3 اکتبر او را از سمتش برکنار کردند. قصر سفید با نشر اعلامیه ضمن ابراز آمادگی برای کار با اعضای هر دو حزب مجلس نمایندگان ابراز آمادگی کرده تا مجلس نمایندگان به زودی یک رئیس جدید انتخاب کند. مجلس نمایندگان ایالات متحده برای نخستین بار در تاریخ 234 ساله خود با 216 رأی موافق در برابر 210 رأی مخالف به قطعنامه برکناری رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از سمتش رأی داد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
موضوع برکناری رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده پس از آن مطرح شد که مت گیتس قانونگذار همحزبیش درخواست کرد تا برکناری مکارتی به رأی‌گیری گذاشته شود. این چالش پس از آن به میان آمد که اتکای مکارتی بر آرای اعضای دموکرات مجلس نمایندگان به تصویب بودجه کوتاه مدت منتج شد و از مسدود شدن دفاتر دولتی جلوگیری کرد. تام کول متحد مکارتی در مجلس نمایندگان ایالات متحده به تلویزیون CNN گفته است معلوم نیست که این مجلس به کدام سمت پیش خواهد رفت. به گفته این قانونگذار امریکایی، هیچ کس از جمله کسانی که برای برکناری رئیس مجلس نمایندگان رأی داده اند تصویر روشن از اتفاقات بعدی ندارند. به باور کول هیچ طرح یا جایگزین وجود ندارد و برکناری مکارتی موجب می شود که این مجلس به سوی هرج و مرج کشانیده شود.
وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 3 اکتبر گفت که یک جا شدن کودکان افغان که در خارج از کشورشان از والدینشان جدا شدند یکی از اولویت‌های عمده اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ 25 سپتامبر سال روان میلادی نسخه جدید فرم DS-43 ابده را برای یک جا شدن خانواده ها اعلام کرد. این نسخه جدید فرم DS-43 ابده به آن عده از افغانهای زیر 18 سال که از طریق برنامه اقامت موقت محافظتی یا Temporary Protected Status بدون والدینشان وارد ایالات متحده شدند اجازه می دهد تا برای نقل مکان اعضای خانوادهشان، والدین و خواهران و برادران واجد شرایطشان که هنوز هم در خارج از امریکا زندگی می کنند درخواست بدهند. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه گفته است که ایالات متحده برای مردم افغانستان تعهد استوار دارد. بر اساس این اعلامیه حکومت ایالات متحده متحد است تا معلومات و منابع را در اختیار افغانهای قرار دهد که به دنبال پیوستن با اعضای خانواده هایشان هستند. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای امریکا خواندن می توانید. پاکستان تصمیم گرفته است که سر از ماه آینده بدون پاسپورت و ویزا به هیچ شهروند افغان اجازه ورود به این کشور را ندهد. این پالیسی جدید که در آن پاسپورت یگانه سند قابل پذیرش پنداشته می شود، پالیسی چندین دهه‌ای را تعویض خواهد کرد که بر اساس آن به قبایل دو طرف مرز جواز ویژه مسافرت داده می شد. بر اساس یک رهنمود رسمی فدرال که به مقامات مهاجرت تمامی گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان فرستاده شده و صدای آمریکا آن را مشاهده کرده است، پس از اول ماه نوامبر سال 2023 تنها دارندگان پاسپورت و ویزا اجازه ورود به خاک پاکستان را خواهند داشت. در این سند آمده است که هیچ گونه سندی دیگر قابل پذیرش نخواهد بود و به مقامات دستور داده شده که این تصمیم را در گذرگاه‌های مرزی پخش و نشر کنند. با آن هم حکومت پاکستان تا کنون این پالیسی جدید را رسما اعلام نکرده است. روز سه‌شنبه در بحبوحه تنش‌های ایران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای، میزایل و فضایی آن کشور، تهران تمرینات تیاره‌های بدون سرنشین را در سرتاسر آن کشور برگزار کرد. حبیب الله سیاری، فرمانده این تمرینات نظامی و معاون امور امنیتی اردوی ایران، گفت که حدود 200 درون در این تمرینات نظامی شرکت کردند.
در فراتر از مرزهای آبی، فراتر از FIR، در عمق اقیانوس هند، تجهیزات فرامنطقه‌ای که در حال حرکت هستند توسط پهپادهای نیروی دریایی شناسایی شدند و شما در اینجا تصاویرش رو شفاف دیدید. خب این نشان دهنده بالا بودن توان پهپادهای شناسایی ماست.
اردو بعدتر تصاویر یک کشتی ناشناس را نشر کرد که توسط درون‌های ایرانی در آب‌های هند فیلمبرداری شده بود. جزئیات درباره این کشتی نشر نشده، اما آقای سیاری آن را یک کشتی فرامنطقه‌ای عنوان کرد. اوکراین و غرب ایران را به فرستادن درون‌ها به روسیه جهت استفاده در جنگ اوکراین متهم می‌کنند، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. وادانج پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود گفت که عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل می‌تواند باعث ایجاد دگرگونی مثبت در منطقه شود و به همین علت ایالات متحده به شنیدن نظر رهبر جمهوری اسلامی علاقه ندارد. این اظهارات پس از آن بیان شد که علی خامنه‌ای رهبر ایران روز سه‌شنبه در موضوع عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل گفت که آنها روی اسب بازنده قمار می‌کنند. آقای پاتل افزود که ایالات متحده با بخشی از این کشورها از جمله با اسرائیل و عربستان سعودی پیوند سازنده‌ای دارد و برقراری روابط میان کشورهای عرب منطقه با اسرائیل در مقابله و مبارزه با فعالیت‌های به گفته وی مخرب و بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه تأثیر بسزایی خواهد داشت. علی خامنه‌ای صبح روز سه‌شنبه در سخنرانی خود برای گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان خارجی به شدت از عادی‌سازی روابط برخی دولت‌ها با اسرائیل انتقاد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های تمرینی آمادگی برای جام جهانی بازی‌های 50 اووره سه‌شنبه 3 اکتبر تیم ملی سریلانکا را شکست داد. تیم سریلانکا در 46.2 اوور با از دست دادن تمامی بازیکنانش 294 دوش انجام داد. در نهایت افغانستان در 38.1 اوور این هدف را تکمیل کرد و سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. قرار است افغانستان به روز شنبه 7 اکتبر نخستین بازیش در جام جهانی بازی‌های 50 اووره کرکت هند را در مقابل بنگلادش انجام دهد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از تحلیلگران می گویند که چین منافع امنیتی و اقتصادیش را در تعامل با طالبان دنبال می کند. این در حالی است که هیئتی از حکومت طالبان به دعوت چین به ایالت شیجانگ آن کشور سفر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت این گروه برای اشتراک در سومین نشست مجمع ترانس هیمالیا به چین رفته است. این نشست در ایالت شیجانگ آن کشور برگزار می شود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که در این نشست بحث های در مورد همکاری های اقتصادی، روابط منطقه‌ای و تغییرات اکولوژیکی بین کشورهای اطراف کوههای هیمالیا انجام می شود. قرار است که امیرخان متقی و هیئت همراهش با وزیر امور خارجه چین و نمایندگان سایر کشورها نیز دیدارهای دو جانبه داشته باشند. پیش از این چین سفیرش را به حکومت طالبان معرفی کرده است که به گفته متقی این اقدام میتواند الگوی خوبی برای سایر کشورها شود و آنان نیز سفیران این گروه را برای فراهم شدن زمینه تعامل مؤثر بپذیرند. طارق فرهادی، کارشناس سیاسی، سفر متقی به چین را برای مهار تهدید انزوای کامل افغانستان مؤثر خواند، اما گفت
چین فعلا افغانستان را به رسمیت نمیشناسه، سفیر روان کرده اما سفیر طالبان نمیپذیره در بیجینگ. هنوز منتظر ازی است که حکومت طالبان چین و ریفرم میشه. طالبان خودشان به این نتیجه باید برسند که حکومت متعادل‌تر بسازند، مکاتب دخترها را باز کنند که باز چین بتانه که افغانستان را به رسمیت بشناسه.
فرهادی افزود اگر مقامات حکومت طالبان در چنین نشست ها نروند، روابط خارجی افغانستان را پاکستان در دست خواهد گرفت و این یک تهدید بزرگ برای این کشور است. به باور فرهادی، چین در تعامل با طالبان برخی خواست های نیز دارد که یکی از آنها حضور شبه نظامیان ترکستان شرقی در افغانستان است. به گفته فرهادی، حکومت طالبان شبه نظامیان این گروه را از مرز با چین دور کرده است. در این حال سرور جعفری، استاد روابط بین الملل، معتقد است که احتمالاً یکی از بزرگترین برنامه‌های چین در منطقه بحث اقتصادی است و تلاش می‌کند فضا را قسم سازماندهی کند که زمینه برای فروش بیشتر اموال چینایی در منطقه فراهم شود و از این طریق سالانه مبالغ هنگفت پول با آن کشور واریز گردد.
حالا اگر این مسیر بسته شود به دلایل امنیتی و دلایل تشنج‌های سیاسی و عدم روابط خوب و همینطور بر اساس بی‌ثباتی هایی که در درون افغانستان به وجود میاد، یک بخش کلان از پروژه های اقتصادی در درون افغانستان برای چینایی ها صدمه وارد میکنه و از سوی هم چینایی ها به دنبال اینه که بتانه از منابع طبیعی و از امکانات و ظرفیت ها و مواد اولیه و مواد خامه که در درون افغانستان وجود داره استفاده بهینه بکنه.
با باور جعفری، بحث دیگری را که چین در تعامل با طالبان دنبال میکند مسئله امنیتی است و موجودیت یک گروه افراطی و تندرو از نظر امنیتی برای چینایی ها میتواند بسیار خطرناک باشد. این استاد دانشگاه به حضور شبه نظامیان ترکستان شرقی در بخش از خاک چین اشاره کرد و گفت حضور گروه های تندرو دیگر برای افراطیت در ایالت سینگیانگ کشور روحیه ایجاد میکند و برای چین از منظر امنیتی یک تهدید بالقوه شمرده میشود.
وجود چینایی ها در درون افغانستان میتونه اشراف معلوماتی برایشان خلق بکنه و یک مقدار بر داده های امنیتی و تعاملات امنیتی که در درون افغانستان اتفاق میفته اشراف داشته باشد.
این در حالی است که طالبان همواره تاکید کردند که از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشوری نخواهد شد. در آخرین مورد، امیرخان متقی در نشست فرمت مسکو در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان فدراتیو روسیه گفت که حکومت این گروه دسته بزرگ ناامنسازی کشورهای منطقه به شمول افغانستان را خونسا کرده است. متقی گفت که حکومت این گروه تا دو سال گذشته مبارزه علیه گروه های آموزش دهی اشغالگر و فتنگر را شدت بخشید و توانست که در سراسر افغانستان پناهگاه های داعش را به گونه مسلکی از بین ببرد. با وجود این، طالبان در 15 اگست 2021 که در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، اما هنوز هیچ کشور یا سازمان بین‌المللی حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان، رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی را شرط قرار داده است. ایجاد حکومت فراگیر متشکل از همه اقوام و مذاهب یکی دیگر از شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان محسوب می‌شود.
در مورد اینکه سفر مقام های طالبان به چین و روابط آنها با کشورهای همسایه چه تأثیری روی مشروعیت حکومت طالبان دارد، لینا روزبه مصاحبه با کریم پیکار پامیر تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که همین اکنون با هم میشنویم.
شما این سفر طالبان را به چین چگونه ارزیابی میکنید؟
شما میدونین که چین در واقع کشور عجیبی هست. در بخش افغانستان ما میبینیم که چین نظر به هر کشور دیگه، کشور البته منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، پا را بیشتر و درازتر دراز کرده به طرف افغانستان، روابط خودش با طالبان وسیع‌تر و گرمتر و محبت‌آمیزتر ساخته. به خصوص در این اواخر شاهد بودیم که سفیر چین به کابل سفر کرد، اعتمادنامه خود را تقدیم کرد با آخوندزاده حسن و همچنان سفارت طالبان در چین گشایش یافته و متعلق به گروه طالبان است. این دو موضوع به خصوص به ما میرسانه که با در نظر داشته موضوعات دیپلماتیک و موضوعات اقتضاعات بین المللی و سیاسی و دیپلماتیک، این خودش یک نوع به رسمیت شناختن رژیم طالبان از طرف مقام های چین است و امکان داره، بسیار احتمال داره که این اقدام یا موضع گیری چین الگو شود به یک تعداد از کشورهای دیگر در منطقه یا بیرون منطقه در به رسمیت شناختن طالبان. علاوه از همه، چین ناگزیر است در رقابت با آمریکا در تلاش هایش مربوط به بدست آوردن دل طالبان در افغانستان و یا استفاده از امور اقتصادی و مالی که سیاست عمده چین تشکیل میده، بدون در نظر داشت خاص مردم افغانستان و یا در نظر داشت حقوق بشر و سایر اساسات، میخوان به مقصد خودشان نائل شوند که او جنبه های اقتصادی بسیار قوی دارند.
فکر میکنین که هنوز چین و روسیه نوع نگرانی در قبال طالبان دارند؟
مسلما نگرانی های مختلفی دارن، بخصوص چین که در بناگوش افغانستان قرار دارد و از برنامه های جهان غرب هم مطلع است، آگاهی دارن که چین و برنامه های خطرناکی در جریان است از طرف افغانستان، این هم می دانن. از یک طرف مقام های چین به خاطری که امی روش ها و برنامه ها را تا وجود خونسا کرده باشند، کوشش می کنند با طالبان نزدیکی های بیشتر داشته باشند. از جانب دیگر چین در میان در منطقه هم دچار یک نوع رقابت ها و تلاش های فیما بین کشورهای شانگهای می باشد. چین در واقع سه نگرانی دارد. نگرانی اولش امنیت خود چین است در منطقه در بناگوش افغانستان، و نگرانی دومش موضوعات اقتصادی است که به عنوان سیاست خزنده اقتصادی ای همیشه عمل کرده، به خصوص در دهه‌های اخیر طوری که دیده شده. و نگرانی دیگه جهش به پیش است. در واقع چین میخواهد با استفاده باز کردن یک کمربند بزرگ از چین تا اروپا بتواند دست به جهان بیافته و بتواند که منفعت‌های اقتصادی خودش دریابد. سه نگرانی یا سه نقطه بسیار مهم پیش مقامات چین وجود داره که اصلا اینا را از دقت بیشتر سر منافع ملی مردم افغانستان بیگانه میسازه و دور میسازه، فقط منافع خودشان برشان بسیار مهم است.
طوری که شما گفتید نگرانی عمده و اول چین امنیت است، عدم رخنه گروه های تروریستی مثل داعش به چین. آقای مکال نظریه جالبی در این مورد داشت، گفت که مبارزه طالبان علیه داعش به خاطر از این است که نمیخوان داعش قدرت در افغانستان براده بگیره، نه که تعهد در موافقت نامه دوحه روی از او دارد. با نظر شما اعتماد چین به طالبان در عرصه مبارزه با گروه های تروریستی یک اعتماد بجاست یا خیر؟
ببینین، نه تنها چین بلکه روسیه هم به عنوان یک ابرقدرت در آسیا در واقع تا کنون یک نوع پالیسی مشت نوازش در برابر طالبان دارند. ما مشاهده میکنیم وقتی یک نشست در مسکو صورت میگیره، با تعقیبش یک نشست در یک کشور اروپایی صورت میگیره، بعدا چین هم به خاطر اینکه در این کشمکش دور نمانه، از این صحنه یعنی محروم نشه، این هم کوشش میکنه که کنفرانس ها و نشست هایی را برآورده بسازه که در اونجا البته با دعوتی که از طالبان صورت میگره و اقنون از آقای متقی صورت گرفته، علاوه از خطوط روشنی که در برنامه سیاسی خودشان میگنجانند، من فکر میکنم که در عقب پرده ملاقات های خاص دیگه هم میداشته باشند. به خاطر ما طالبان با وجود از اینکه از نظر ایدئولوژی و فکری با چینایا توافق ندارند، اما امروز چون در یک محدوده قرار گرفتن، از هیچ کشوری یا به رسمیت نمیشناسن، لذا
بله،
گرمی با چین برشان بسیار مختنم حساب میشه.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
به گفته سازمان ملل متحد، از بسیاری جهات وضعیت در افغانستان همچنان رو به وخامت است. رابرت وود، نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی، گفت به ویژه وضعیت کنونی زنان و دختران، دسترسی به کمک های بشر دوستانه و نقض مداوم حقوق بشر سه مورد از مبرمترین موضوعاتند. از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021، آنها بیش از 50 فرمان به هدف حذف زنان و دختران از زندگی عمومی، محروم کردن آنها از تحصیل و حق کار صادر کردند. خفیرود گفت کشورهای دارای اکثریت مسلمان مخالفتشان را علیه این تصامیم اظهار کردند و ایالات متحده نیز به آنها میپیوندد. آنها زنان را از ورود به دانشگاه ها منع کردند، مدارس متوسطه را برای دختران بستند و از همکاری زنان افغان با سازمان های غیر حکومتی و سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. این محدودیت ها کاملا غیر قابل دفاعند. منع زنان از کار در ادارات کمک رسانی بشر دوستانه و در حاشیه راندن ظالمانه و کوتاه بینانه آنها در حاشیه در آن کشور در حالی صورت می گیرد که بیش از سوم از جمعیت افغانستان برای بقای خود به کمک ها وابسته اند و حدود 20 میلیون نفر دیگر با گرسنگی شدید مواجه هستند. سفیر وود گفت زنان بخش اساسی در توزیع کمک ها هستند و افزود ضروری است که آنها اجازه داشته باشند و به کار مهم و حیاتیشان با سازمان‌های غیر حکومتی و سازمان ملل متحد ادامه دهند. طالبان به طور گسترده‌تر، به طور فزاینده‌تر، محیط و دشواری‌های را برای شرکای خود ایجاد کرده است که در حال ماندن هستند و کمک‌های نجات بخش به مردم افغانستان ارائه می‌کنند. وی افزود هر گونه مداخله یا انحراف در کمک‌های بشر دوستانه کاملا غیر قابل قبول است. ما همچنان از طالبان انتظار داریم که اجازه دسترسی بدون ممانعت را به کمک های بشردوستانه و جریان کمک ها مطابق با اصول بشردوستانه بدهند. و در نتیجه یک گزارش جدید سازمان ملل متحد بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات افغانستان علیه زندانیان را مستند می سازد. در بسیاری از موارد اینها نقض دستورالعمل‌های خود رهبران طالبان است که شکنجه و بدرفتاری را ممنوع می کند. سفیر وود گفت قرار گزارش یونما حداقل 800 مورد قتل، بازداشت ناعادلانه، آزار جسمی، بدرفتاری و ناپدید شدن را که علیه مقامات حکومتی پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان بین اگست سال 2021 تا ماه جون سال 2023 انجام شده است نشان می‌دهد. سفیر وود گفت اعضای شورای امنیت باید به همکاری با یکدیگر ادامه دهند تا طالبان را تحت فشار قرار دهند که مسیر مخرب خود را تغییر دهند. در واقع شورای امنیت باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا در گفتگوی جدی با مردم افغانستان برای حمایت از آرمانهای آنها و پایان دادن به نقض حقوق بشر و اجازه دادن به کمک به افراد نیازمند شرکت کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که واشنگتن به ادامه حمایت از اوکراین مصمم است. جو بایدن که روز دوشنبه در جلسه کابینه خود صحبت میکرد گفت واشنگتن نمیتواند اجازه دهد که حمایت از اوکراین مختل شود. رئیس جمهور ایالات متحده این سخنان را در حالی ابراز میکند که کنگرس این کشور تا کنون بر تصویب یک بسته کمکی جدید پیشنهاد شده از سوی قصر سفید برای اوکراین به توافق نرسیده است. گزارشی در این مورد را از همکارم سعید عزیزالرحمن بشنوید.
با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، شکستگی ها در دیوار حمایت غرب از کیف در حال به نظر می رسد که رئیس جمهور جو بایدن از قانونگذاران جمهوری خواه امریکایی می خواهد تا 24 میلیارد دلار را که برای کمک به اوکراین پیشنهاد کرده است تصویب کنند. کنگرس ایالات متحده به روز شنبه یک بودجه موقت را به خاطر ادامه فعالیت ادارات حکومتی تصویب کرد، ولی پول پیشنهاد شده برای اوکراین شامل این بودجه نبود. جو بایدن بروز دوشنبه با اشاره بر ادامه جنگ در اوکراین بار دیگر خواستار تصویب پیشنهادش شد.
امیدوارم که دوستانم در حزب مخالف بر تعهد خود برای حمایت از اوکراین عمل کنند. آنان گفتند که در یک رای گیری جداگانه از اوکراین حمایت خواهند کرد. ما به هیچ وجه نمی توانیم اجازه دهیم که حمایت امریکا از اوکراین مختل شود.
علاوه بر چونزنی ها در کنگرس ایالات متحده، اظهارات صدراعظم تازه منتخب سلواکیا نیز نگرانی ها در مورد ادامه حمایت غرب از اوکراین را برانگیخته است. سلواکیا که عضو ناتوست، رهبر این کشور در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که حتی یک مرمی هم به اوکراین فراهم نخواهد کرد. ولی قصر سفید می گوید که حکومت ایالات متحده مصمم است.
به دلیل چگونگی رهبری این رئیس جمهور یعنی جو بایدن، ناتو قوی ترین ائتلاف می باشد و ما در این مورد به صحبت با شرکا و متحدین خود ادامه خواهیم داد. ولی طور که قبلا گفتم، این تلاش ما به دلیل کاری که قانونگذاران جمهوری خواه انجام می دهند نتیجه نخواهد داد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که روز دوشنبه میزبان وزیران خارجه اتحادیه اروپا بود، یک پارچگی برای حمایت از کشورش را حیاتی خواند.
پیروزی ما به همکاری همه ما بستگی دارد. هرچی گام های اصولی و قوی تر با هم برداریم، این جنگ زودتر به پایان می رسد. منصفانه و با احیای مجدد تمامیت ارضی و تضمین صلح باثبات برای همه اروپا به پایان می رسد.
در عین حال، کرملین با اشاره به این وضعیت میگوید که شاهد خستگی در میان حامیان غربی اوکراین نباشد. ولی قصر سفید این طرز تفکر را رد میکند.
اگر پوتین فکر میکند که از ما پیشی میگیرد اشتباه میکند. ما به زودی بسته کمکی دیگر به اوکراین را فراهم خواهیم کرد تا ادامه حمایت خود را از مردم شجاع اوکراین نشان دهیم. بران پیام ما این است: اگر آقای پوتین فکر میکند که از ما پیشی میگیرد اشتباه میکند.
ولی متخصصین نظامی میگویند که عملیات ضد تهاجم روسیه نسبت به آن چیزی که انتظار میرفت بدی میباشد.
نتایج این عملیات ناامید کننده است و مردم این را سوال میکنند که این عملیات چگونه پایان خواهد یافت. برنامه اوکراین برای پیروزی چیست؟ فکر میکنم رئیس جمهور زلنسکی باید طی چند ماه آینده این موضوع را واضح سازد تا حامیان خود را دور هم جمع کند.
ولی مردم اوکراین مصممند. در آغاز هفته روان برای اولین بار پس از تهاجم روسیه کیف میزبان این ماراتون بود. در این برنامه دوش 5000 نفر اشتراک کرده بودند و هدف آن جمع‌آوری پول برای دفاع از کشورشان بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دو دانشمند از کشورهای امریکا و هنگری که به طور مشترک بر تکنولوژی پیشرو در برخی از موثرترین واکسن‌های کووید کار می‌کردند، جایزه نوبل طبی سال 2023 را به دست آوردند. این جایزه یکی از معتبرترین افتخارها در این زمینه کار است. گزارش هنری ریچول را از من سحر عظیمی بشنوید. تکنولوژی mRNA در انکشاف واکسن‌های فایزر و مدرنا کرونا ویروس بسیار مهم بود. کیتلین کریکو، دانشمند آمریکایی هنگریال اصل و همکار آمریکایی او درو وایزمن، کار برای فناوری mRNA را در اوایل دهه 1990 در دانشگاه پنسیلوانیا آغاز کردند. کمیته جایزه نوبل در سویدن گفت این کشف و شکست یکی از بزرگترین تهدیدات به سلامت انسان در جهان معاصر کمک کرده است. ریچارد سندبرگ عضو کمیته طبی جایزه صلح نوبل است.
واکسین mRNA همراه با سایر واکسین های کووید 19 بیش از 13 میلیارد بار تزریق شدند. این واکسین ها جان میلیون ها نفر را نجات دادند و از سرایت شدید کووید 19 جلوگیری کردند. باری کلی بیماری را کاهش دادند و جوامع را قادر ساختند که دوباره به حالت معمولی بازگردد.
واکسین mRNA یا RNA به سلولای بدن دستور می دهد تا پروتین های بسازند که با پروتین های موجود در سطح پاتوژن ها مانند ویروس کرونا مطابقت داشته باشد. بدن اینها را به عنوان حمله کنندگان می شناسد و آنتی بادی ها و حجراتی تولید می کنند که آن را مورد حمله قرار دهند. این گونه آن را آموزش می دهند تا با ویروس های واقعی در آینده مقابله کند. در سال 2005 کریکو و وایزمن روی راهی برای جلوگیری حمله سیستم ایمنی بالای آرنه که در لابراتوار ساخته شده بود کار کردند که قبلا به عنوان یک مانع بزرگ در برابر استفاده از آن تلقی می شد. کریکو روز دوشنبه گفت آنها تیم خوبی ساختند.
من مسئول انکشاف واکسین آرنه بودم و درو ایمونولوژیست بود و ما با یکدیگر آموزش دادیم و با هم از یکدیگر آموختیم و mRNA را انکشاف دادیم.
وایزمن گفت که ظرفیت واکسین mRNA در آینده باور نکردنی است.
ما سالها در مورد هر کاری که می توانیم با آرنه انجام دهیم فکر کرده ایم و اکنون این واکسین به این مرحله رسیده است.
پاول هانسر که دانشمند است میگوید همگیری ویروس کرونا انکشاف فناوری mRNA را تسریع کرد. پاول هانسر استاد دانشگاه طب در دانشگاه ایست انگلیا است.
قبل از کووید مردم می دانستند که کار روی واکسین های mRNA در حال انجام است، اما من فکر نمی کنم که ما هرگز به استفاده واقعی از این تکنولوژی نزدیک بوده ایم. اکنون ثابت شد که احتمالاً این واکسین بهتر از بسیاری از واکسین های دیگر کار می کند. فکر می کنم یک رشد بزرگ برای این انکشاف این واکسین است و شمار قابل توجه برای استفاده های بالقوه از این تکنولوژی وجود دارد.
امید است روزی بتوان از فناوری mRNA در مبارزه با سرطان استفاده کرد. کریکو و وایزمن جایزه $1,000,000 را با هم تقسیم می کنند و مدال های خود را در مراسمی در استکهلم اواخر امسال دریافت خواهند کرد.
و
برنامه های دری و پشتوی ما همینجا به پایان میرسه. شما پس از این شنوندگی برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.